الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بيع الفضولی لنفسه بود. عرض کردیم اگر در انشاء اخذ کنه فضولی که ابی او هاز الکتاب به الف تومان لی، اگر این طور بشه ما مشکل پیدا میکنیم، و اگر مالک کتاب بخواهد این را امضا کند، از نظر مشهور بیع نخواهد بود، چون دخول الثمن فی ملک من خرج عن ملکه المثمن نخواهد بود. ثمن میخواد داخل بشه به ملک این غاصب، در حالی که کتاب از ملک زید مثلا خارج شده به ملک مشتری، و اگر بخواد زید که مالک کتابه اجازه کنه که ثمن بشه ملک خودش، اجازه با این عقد تطابق نداره. مثل این میمونه که فضولی بیاد کتاب زید رو بفروشه به مبلغی، بعد مالک بگه که مثلا دفترم رو من راضی هستم که فروخته بشه، خب ربطی به هم نداره. تو میخوای اجازه کنی، بعد همونی که این آقا انشا کرده اجازه کن. پس این مثال مشکل میشه. بله، اگر بگه بعت که هاذا الکتاب به الف تومان، ولو دایی او، دایی این غاصب، تملک این الف تومان باشد. دایی مهم نیست، در انشاء اخذ نشود هیچ مشکلی پیش نمیاد. اونی که انشاء شده تبدیل کتاب است به الف تومان. حکم عقلایی و شرعیش اینه که اگر مالک کتاب اجازه کرد، پول میشه ملک مالک کتاب، کتاب میشه ملک مشتری. اما اونی که غاصب انشا کرده، بیش از تبدیل مال به مال نبوده. پس تفصیل ما به این است که اگر این غاصب بگه بعت که هاذا الکتاب، که کتاب مال زید است و غصب شده است توسط این غاصب، میاد این غاصب به مشتری میگه بعت که هاذا الکتاب به الف تومان لی، این اشکال مسجله و قابل تصحیح نیست، مگر بنابر نظر ما تصحیح میشود با اجازه مالک، اما پول ملک مالک نمیشه، ملک همین غاصب میشه. و اگر بگه این غاصب بعت که هاذا الکتاب به الف تومان، نه، با اجازه مالک بیع صحیح میشه و کتاب ملک مشتری میشه، پول ملک مالک اصلی. در اینجا یک مطلبی ممکنه گفته بشه که در کتاب فقه العقود هست، و اون این که بگیم عقلا ما مستقیم نظرشون رو در این مسئله به دست آوردیم، و اون اینه که مالک کتاب این مقدار حق رو داره که در مقام اجازه الف تومان لی را که قاسب گفت بکنه الف و تومان للمالک. این حیثیت و خصوصیت در انشاء بیع رو عقلا میگن در اختیار مالک هست که تغییر بده. اگر غاصب گفت بعتو که هاذا الکتاب به الف تومان، مالک به جاش بگه عجز تو بیع الدفتر، نه، اون تغییر مبیع یا تغییر ثمن، تغییر خصوصیت نقد و نسیه، اینها در اختیار مالکی که میخواهد اجازه بکنه نیست. اما خصوصیت این که این ثمن ملک چه کسی باشد، این مقدار در اختیار مالک اصیل هست که بیاد بگه آی غاصب رفتی کتاب من رو فروختی، گفتی به مشتری بعتو که هاذا الکتاب به الف تومان لی، انا اجیز هاذا البیع به ان یکون الف تومان لا لکه بل للمالک که من هستم. خب این ادعا که با قواعد عامه جور نمیاد، باید مستقیم بریم در خونه عقلا. ما هرچی در خونه عقلا رو میزنیم ببینیم تأیید میکنن این مطلب کتاب فقه العقود رو، شاهدی برش پیدا نمیکنیم. خب این فضولی گفته بعتو که هاذا الکتاب به الف تومان لی، یا بالاتر از این، یعنی مشکلتر از این، اگر بحث شراء الفضولی لنفسه باشه، مشتری با پول دزدی رفته برای خودش ماشین خریده، رفته بنگاه پول دزدی از منزل مردم دزدیده، آمده بنگاه میگه با این پول پر برکت، خلاصه خیالت راحت باشه، خمس و زکاتش هم دادم، اومدم ازت ماشین بخرم برای خودم، تملکتو هاذه السیاره لنفسی به هاذا الثمن. کجا عقلا میگن صاحب پول اون مال باخته وقتی فهمید با پولش رفتن ماشین خریدن میتونه بیاد بگه آقا من خرید این ماشین رو امضا کردم؟ خب بابا تو قولنامه که این آقای سارق نوشته که من این ماشین را برای خودم میخرم و تملک میکنم این ماشین را برای خودم به این مبلغ. این که ما بگیم عقلا برای خودم را حذف میکنن، در مقام اجازه مالک میگن غاصب گفت برای خودم، اونو حذف کنید، کأنه او نگفته است این برای خودم رو. این شاهدی از ارتکاز عقلا ما برش پیدا نکردیم. اگر واقعا غاصب بگه اشتریت لنفسی، تملکت لنفسی هاذه السیاره به هاذا المبلغ، انصافا مالک ثمن نمیتونه با اجازه این ماشین رو برداره برا خودش. ما علل قاعده که نتونستیم درست کنیم، میمونه اینکه بگیم عقلا بناشون بر اینه که این مقدار ولایت بر تغییر قرارداد رو برای مالک قائل هستن که مالک میتونه این مقدار از قرارداد فضولی رو تغییر بده. خب این دون اثباتهی خرط القطاد. بله ممکنه کسی بگه اگر نگه این آقا لنفسی، بگه تملکتو از سیاره، ممکنه کسی بگه این تملکتو مبرز عرفی اشتریتوه، این در واقع داره میگه اشتری تو. اگه لنفسی نگه این بعید نیست که تملک تو یک بیان عرفیه برای اشتری تو. اشتری تو معناش لزومی نداره که لنفسی باشه. پدر میره برای کودکش لباس نوزاد میخره، فصل با پول کودکم میخره، چون برای کودک هدیه آوردن، با پول کودک میره برایش لباس میخره. مشتری کیه؟ پدر. اما کی ماله که این لباس میشه؟ کودک. مشتری لازم نیست مالک هم بشود، ولی مشتری است، اما مالک مولا علیه. اینجا همین فضولی میگه تملک تو، مفاد عرفیش یعنی اشتری تو. خب اشتری تو یعنی تبدیل کردم این ماشین را به این پول، اما من ما برای خودم خریدم، ممکنه بگیم که این خصوصیت ظهور نداره که انشاء شده. اما اگر تصریح کنه اشتری تو لنفسی، تملک تو لنفسی، این لنفسی را حذف کردن از انشاء فضولی و به این که ما بگیم مالک میتونه این لنفسی رو پاک کنه، فقط همون اشتری تو بمونه، این مشکل هست. یک مسئله میمونه از این بحث که عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. مبرز و مبرد اصالت و تطابق میگه با هم یکی هستن. شما مبرز رو میگید توش الف تومان لی هست، ولی تو مبرز که اعتبار نفسانی است این لی نیست، الف تومان هست نه الف تومان لی، خلاف اصالت و تطابق بین مبرز و مبرز هست.
در واقع
چرا این خصوصیت به الف تومان لی رو هم انشاء کرد؟ شو اصالت و تطابق میگه که حالا که ابراز کردین رو انشاء هم کرده، مگر قرینه بر خلاف باشه؟ خب فالحق هو التفصیل بین ما اذا صرح به انی بعت هذا الكتاب به الف تومان لنفسی او قال اشتریت هذه السیاره لنفسی به هذا المبلغ المغصوب. ما در این صورت اشکال رو قوی می‌دانیم و با اجازه مالک بگیم این بیع واقع میشه برای مالک فی غایت الاشکال، ولی در اون مثال‌های متعارف که دایی تملک هست، دایی غاصب تملک سمن هست یا تملک مسمن هست، دایی در انشاء اخذ نمیشه. انشاء فقط به تو هازل کتاب به الف تومانن هست، تبدیل و مالن به مالن هست، یا اشتری تو هاز سیاره به هاز سمن هست و مالک میتواند آن را اجازه کند. حالا این مطالبی که ما گفتیم در صورتی است که سمن شخصی باشه. متعارف در بیع‌ها اینه که سمن کلی فذمه است. مثلا مشتری با سمن غصبی بسته اسکناس دزدی گذاشته، اومده میگه آقا این ماشین چنده؟ 5 میلیون. خریدم این ماشین رو به 5 میلیون. خب این ظاهرش اینه که 5 میلیون کلی فذمه. خب این بیع فضولی نیست، این بیع و شرا. ماشین خرید به ثمن کلی فذمه، قصدش اینه که در مقام ادا با این مال حرام ادا کنه ثمن این ماشین رو. مشهور میگن اشکال نداره بیع، فقط با مال حرام که اداء ثمن میکنی اداء ثمن به طریق شرعی نکردی، به بایع ماشین بدهکاری. خب صاحب پول وقتی اومد نمیتونه بگه عجزت شراء السیاره. شما او رو با ثمن کلی فزمه فرضینه که این غاصب خریده، خب فقط میتونه بگه آقا پول ما رو بده، خب پولش رو بهش میدید. نتیجه این حرف مشهور اینه دزدی 50 سال پیش 1000 تومن از یک کسی دزدید، رفت باش یک خانه‌ای در شمال تهران خرید که الان 1 میلیارد بیشتر ارزش داره. حالا توبه هم میخواد بکنه، به مشهور رجوع کنه، میگن آقا خانه مال خودته، فقط 1000 تومن شما به اون مال باخته بدهکاری. حالا بحث این که تورم اون 1000 تومان رو هم ضامنه یا نه، اونم محل اختلافه که مشهور میگن اونم ضامن نیست. اما یک نظر دیگه‌ای هست و اون نظر حضرت امامه که فرمودن نه این بیع فضولی بوده، هر کس قصدش در هنگام خرید و خرید اداء ثمن از یک مال معینی باشه و این مال معین حرام باشه، در حکم اینه که با شخص این مال معامله کرده. چجور اگر میرفت میگفت من با عین این 1000 تومان این خانه رو خریدم، این خرید فضولی بود، الان مالک اون 1000 تومان میتونه بگه عجز تو حاضل بی، خونه رو ور میداره برا خودش. ثمن کلی فزمن باشه ولی قصد شمای خریدار اداء این ثمن باشه از این مال معین، در حکم اینه که با این همین شخص مال معین خرید کردید. ولذا ایشون فرمودن که کسانی که خمس نمیدن برن لباس احرام بخرن، این لباس احرام 1/5 غصبیه، ولذا مشکل پیدا میکنن در اعمال حج، در حالی که مشهور میگن آقا عادتا آدم وقتی لباس احرام میخره مثلا 10,000 تومان، با شخص این 10,000 تومانی که در خارج هست و خمسشو نداده که معامله نمیکنه. حالا اگر گوشه این اصلا که پاره بود معامله که باطل نیست که، این 10,000 تومان تقلبی بود معامله باطل نیست که، ادا شده از مال نادرست. معمول اینه که با ثمن کلی فزمه آدم جنس میخره، ولذا لباس احرام خریده به ثمن کلی فزمه مالک اون لباس شده، غصبی هم نیست، منتها چون 10,000 تومان مال غیر مالی که متعلق خمسه، مالی که متعلق خمسه ولی خمسشو نداده، میخواد با او پرداخت کنه این لباس پول لباس احرام رو، ضامن فروشنده این لباسه، کأنه 2,000 تومان از این 10,000 تومان رو به او نداده. مشهور اینجور میگن، حضرت امام فرمودن نه. البته ایشون نوعا الاحوت میگن، خوبیش اینه که نوعا میگن الاحوت ان یجری علیه حکم المعاملت شخصیه، ولی نظر فقهیشون اینه که این کأنه معامله شخصیه شده با این پولی که خمسش رو نداده. حالا چرا ایشون اینجور فرمودن؟ ایشون فرمودن که چون عرف وقتی میگن آقا شما این لباس احرام رو با پول غیر خمس داده خریدی؟ عرف میگه بله، این آقا این لباس احرام رو با پول خمس نداده خریده. اگر از عرف بپرسید اون آقایی که 1000 تومن رو دزدید رفت خونه در شمال تهران خرید، آیا با پول مردم خونه خریده یا نه؟ عرف میگه بله با پول مردم خونه خریده. اشترا به مال الغیر، عرف اینجور میگه. عرض شود خدمتتون که این استدلال حضرت امام، به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است. این که ایشون میفرماید عرف میگه با این پول حرام خرید کرده، عرف به قصد این آقا کاری نداره، قصد این خریدار رو کار نداره، میبینه در مقام اداء ثمن این پول رو داده، ولذا اگر قصدش این بود پول حلال بده، اول که خونه رو خرید به 1000 تومن قصدش بود پول حلال بده، دنبال یک وام بود جور نشد، بعد آمد تصمیم گرفت 1000 تومان دزدی رو ببره بده به فروشنده خانه، بازم عرف میگه با پول مردم خونه خریدی. مقصود عرف از این که با پول مردم خونه خریدی یعنی در مقام اداء ثمن پول مردم رو دادی. چه در موقعی که خرید میکنید این خانه رو میخرید قصدتون این باشه با پول حروم اداء ثمن بکنید، چه قصدتون نباشه. حالا عکسش هم اگر شما فرض کنید این آقا قصدش بود با پول حرام پول این خونه رو بده، بعد پشیمان شد و پول حلال جور کرد، عرف بازم میگه که با پول حرام خونه خرید؟ میگه نه با پول حلال خرید. معیار عرف اداه، حال اداه، نه حال خرید که چه قصدی داشته، قصدش این بوده پول از پول حرام بده یا حلال. و اینم نظر مسامحی عرفه، یعنی عرف وقتی میگه با پول دزدی خونه خرید این بالمسامحه هست، نمیخواد بگه انشاءش بر او واقع شد، میخواد بگه که با ادا کرد ثمن این خونه رو با پول حرام. این معناش آثار قانونی انشاء بی رو نمیخوان بار کنن عرف. ببینید این میخواد بگه یعنی خریده است و این پول رو داده، نه اینکه بهش خونه رو بخشیدن. و الا در مقام انشاء عرفم قبول داره که ثمن کلی فی الذمه است. خب من برای اینکه این مطلب تثبیت بشه شاهدی عرض کنم. همین آقایی که خونه رو خریده، حالا از 50 سال پیش بیاییم به همین زمان خودمون، یک شخصی رفت یک خونه ای رو قولنامه کرد به 50 میلیون، بعد پشیمون شده، میان میگه آقای بایه به همه مقدسات قسم من وقتی خونه خریدم از تو به 50 میلیون قصدم بود که 50 میلیون پول حرام بهت بدم. فروشنده چی میگه؟ میگه خب بیجا کردی که قصدت اینجور بود، میخوای چیکار بکنی؟ میگه که ببین میخوام بگم این معامله اشکال داشته، فروشندم میبینه که بعد از مدت‌های مشتری پیدا کرد، خونه‌شو بهش فروخت 50 میلیون. اگه این معاملم به هم بخوره، مشتری 40 میلیون هم این خونه رو دیگه بعد از این نمیخره. خب طبعا میگه که خب برو 50 میلیون پول حلال جور کن بده، یا نه میگه صبر میکنم، حالا تا پول هر وقت پول حلال جور کردی صبر میکنم. اما زیر بار این که معامله باطله نمیره. چرا؟ برای این که میگه آقا من بهت خونه فروختم 50 میلیون، تو دلت قصدت این بود که پول حرام بدی، چرا ربطی به معامله داره؟ خب کار اشتباهی میکردی که قصدت این بود که با پول حرام اداء ثمن بکنی، برو پول حلال جور کن. در حالی که طبق نظر حضرت امام این مشتری به این بهانه میتونه بگه معامله باطله. چرا؟ فرضین پول حرامه، پول حرام، مالک پول که اجازه نکرده که. بابا هنوز چیو میگید شما؟ بابا مشتری قصدش این بود این خونه رو که میخره به 50 میلیون با پول دزدی، با پول حرام، با پول ربا ثمنش رو پرداخت کنه. قبل از این که ادا بکنه پشیمون شد از معامله، آمده دنبال راه شرعی میگرده که خونه رو پس بده به صاحب خونه. میگه آی صاحب خونه، طبق نظر حضرت امام هر کس قصدش این باشه که با ثمن حرام ادا بکنه ثمن رو، که انه معامله با شخص این پول حرام واقع شده. خب اگر من معامله با شخص این پول حرام میکردم، معامله صحیح بود؟ نه. پس الان معامله صحیح نیست. شما میگید اگر صاحب این پول پیدا بشه اجازه کنه، خونه برای او میشه. خب اون که حالا که صاحب این پول رو پیدا نکردیم تا بیاد اجازه کنه، خونه مال او بشه، فعلا این مشتری دست به نقده که پولش هم حرام بوده. میگه من نیتم این بود پول حرام بدم، هیچ عرفی قبول نمی کنه. میگه آقا نیتت این بود پول حرام بدی، خب اشتباه میکرد، بیجا میکردی که نیتت این بود. ما معامله کردیم 50 میلیون، برو پول حلال جون کن بده. اینی که عرف میگه با این پول حرام خرید کرده، عرض کردم این از باب مسامحه است، که یعنی در مقام اداء ثمن اون پول رو داد. و الا انشاء معامله به ثمن کلی فی الذمه واقع شده، ولذا حق با مشهور هست و این بیع به ثمن کلی فی الذمه بیع و شرا فضولی نیست، ولو قصد این مشتری این باشه که ثمن را از مال غصب حرام بده، از مال غیر بده، ربطی به معامله پیدا نمی کنه. خب باشه، این دایی میشه، داییه، داییه. انشا نکرده این مطلب رو، انشا کرده این خانه را میخرم به 50 میلیون. آقا شما رفتید ماست خریدید 2000 تومان دادید، بعد حالا که 2000 تومان دادید میایید بیرون، این لبنیاتی میگه این 2000 تومان تقلبیه، شما میتونید ماستو پس بدید؟ قبول میکنه از شما؟ میگه آقا ماستو برداشتی بردی، برای چی ماستو پس میاری؟ خب 2000 تومان تقلبیه، برو یه 2000 تومان درست سالم بیا. اگر
امام قصد هم با ادا رو
نه امام میفرماید که خیلی خوب تو این مثال، تو این مثال که این آقا خونه رو خریده به 5 میلیون، قصدش اینه که با پول حرام بده، میگه خب من قصدم اینه با پول حرام بدم، پس به باطله، خونه رو پس بگیر. اصلا میگه معامله باطله، چیو بده؟ امام میفرماید اگر قصد کسی این باشه که ثمن کلی فز مرا از مال حرام بده، اصلا بی باطله و یعنی یقع و انصاح به ذالک المال. نخیر حضرت امام اونی که تو کتاب ایشونه اینه، جای دیگه اگر چیزی نوشتن که ما ندیدیم، اینه که هر کس قصد بکنه اداء ثمن را از یک مال خاصی، عرفاً میگوین این کالا را خرید به این ثمن خاص، ولو در مقام معامله اسم نبره از این ثمن، ولذا حکم معامله شخصیه رو پیدا میکنه. اون تعین کلی در این ثمن یعنی اداء دین، اداء دین در صورتی صحیحه که اداء دینش مشروع باشه. وقتی با مال حرام اداء دین میکنه که کلی در این مال حرام متعین نمیشه. هازا تمام الکلام فی هاز البحث، یقع الکلام فی الاجازه. آیا اجازه مالک نسبت به بیع فضولی کاشف است از این که این مشتری مالک مبیع شده از زمان عقد یا ناقله؟ یعنی از الان که اجازه آمد مالک این مبیع میشه مشتری. نسب الى المشهور که اینها قائل به کشفن، ثمره هم برای ذکر کردن، گفتن اگر یک کسی، پسر یک کسی اومد گوسفند باباش رو فروخت، این مشتری گوسفند رو برد، خب این گوسفند شیر داده، خب این شیرها رو هم فرض کنید دوشیدن، گذاشتن تو یخچال. صاحب گوسفند آمد به بچهش گفت گوسفنده رو چه کار کردی؟ گفت 2 روز پیش فروختم. گفت اشکال نداره. قائلین به کشف میگن اون شیرها مال مشتریه، چون مشتری از 2 روز پیش که زمان بیع فضولی بود مالک شده این گوسفند را و نماعاتش هم میشه مال او. اما قائلین به نقل میگن نه، امروز که اجازه محقق شد مالک گوسفند شده، شیرهای این 2 روز قبل مال صاحب گوسفند در این 2 روز قبل که همون پدر بایع هست. خود کشف 3 احتمال درش هست: کشف حقیقی، کشف انقلابی، کشف حکمی. نقل روشنه، یک قسم بیشتر نداره، انتقال این مبی از زمان اجازه به ملک مشتری. اما کشف 3 احتمال درش هست: کشف حقیقی، کشف انقلابی، کشف حکمی. کشف حقیقی اینه که واقعا علا تقدیر لحوق اجازه از زمان بی مشتری مالک مبیع بوده، ولذا اگر این مشتری میشناسه با مالک گوسفند رو، میدونه این مالک گوسفند سیوجیز ولو بعد شهر، از همین الان که خرید کرده مالک این گوسفنده، واقعا مالکه. یا مثلا در ازدواج، اگر ما گفتیم امضا اجازه کاشف حقیقی است، این مرد ازدواج فضولی کرد با این خانم، میدونه این خانم دیر یا زود راضی میشه، خب از همین الان احکام زوجیت رو بار میکنه، به مقدار ممکن استمتاع هم میتونه ببره، چون میدانه که این زوجشه. این میشه کشف حقیقی. صورت معقول کشف حقیقی اینه بگیم اجازه لاحقه شرط متأخره، یعنی اگر اجازه محقق بشود در آینده، شارع گفته که بیع فضولی از اول صحیحه، منتها مشروط به این که لاحق بشه به او اجازه ولو در مستقبل. کشف انقلابی اینه که نه، قبل از اجازه این مشتری مالک گوسفند نیست حقیقتا، و اون مردم زوج اون خانم نیست حقیقتا، ولیکن بعد از لحوق اجازه شارع میاد به این مشتری گوسفند میگه از امروز حکم میکنیم، خطاب به مشتری، شارع میگه ما از امروز حکم میکنیم که تو از یک هفته قبل مالک این گوسفند بودی، الان حکم میکنیم، نه این که قبلا حکم کردیم، الان حکم میکنیم که عطف به ما سبق میکنیم، امروز اعتبار میکنیم که تو از یک هفته پیش مالک این گوسفند بودی، ولی تو این یک هفته قبلا مالک نبودی. حکم بعد از اجازه، ولی محکومون به چیه؟ محکومون به ملکیت سابقه است. در کشف حقیقی هم حکم سابق بود هم محکومون به، ولی در کشف انقلابی حکم لاحق محکومون به سابقه. الان شارع میگه حکم میکنم، ولی حکم میکنم که تو از یه هفته پیش مالک گوسفند بودی. این کشف ثمرش اینه، اون نماء متخلل گوسفند مال مشتری میشه از الان. اما تصرفات تکوینی که تو این یک هفته این مشتری کرد در این گوسفند، تصرفات تکوینیش همه حرامه و روز قیامت عقاب میشه، کار حرامی کرده، و احکام تکلیفی سر جای خودش از اون حرامی که مرتکب شد. در اون مثال زوج، تمام اون نظرهای به شهوتن که کرد قبل از اجازه این خانم، همش حرام و معاقب، ولی اون میدانست بعدن این خانم اجازه خواهد کرد. فقط بعد از اجازه این خانم شارع میگه الان حکم میکنم که این خانم از یک هفته پیش زوجه تو بود. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر خدای نکرده وطعی صورت گرفته، از این به بعد دیگه حدت نمیزنن به عنوان حد زنا، ولی گناه سر جا خودش محفوظه. اینم کشف انقلابی، کشف حکمی انشاءالله روز شنبه.